ساعت 13 اینجا تهران است. رادیو جوان.
یه حرفه
فانتزیه.
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بیست و سوم آذر ماه 1398 هجری خورشیدی، صدای جوان، برنامه دار. سیزده و یک دقیقه به صورت زنده و مستقیم میزبان شما هستم. من فاطمه عباسی. تهیه کننده برنامه زهره عبدالرحیم هفته بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنه. پرهام تجدد صدای جوان رو به سراسر ایران انعکاس میده. امیر رضازاده پشتیبانی و مراقب همه چیز. مهدی رسولی تنها دکتر برنامه‌مونه که مشاور برنامه‌م هست. و البته با مشارکت همه شما مردم ایران، شمایی که شنونده صدای جوان و برنامه دال هستید. امروز درباره یه موضوعی می‌خوایم صحبت بکنیم که مخالفان و موافقان زیادی داره. راه‌های ارتباطی شما برای انتقال نظراتتون، مخالف یا موافق، هر دو قابل احترام هستند برای ما. تلفن کنید، زنگ بزنید به برنامه از طریق 2204250952 یا سامانه پیام کوتاه 30881 و نظرتون رو راجع به این موضوع به ما بگین. به نظر شما در این شرایط کنونی فرزند آوری شما موافقید باهاش یا مخالف و چرا؟
مخالف، موافق، دار.
دار.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 تا 13:30 دار.
علاوه بر شماره تلفن هایی که اعلام کردیم 2204250952 و سامانه پیام کوتاه 30881، شما در فضای مجازی هم با این آدرس میتونید ما رو ببینید. دال DA4L_88 که منتظر نظرات شما هم هستیم. اگر نظرتون درباره فرزند آوری موافق یا مخالف هست، حتما با ادله در برنامه دال بیان کنید و به گوش ما برسونید. حس دوست داشتنی پدر یا مادر بودن به صورت غریزی در همه زنها و مردها وجود داره و همه دوست دارند که این احساس پدر شدن یا مادر شدن رو تجربه کنند. اما این روزها باید بهایی پرداخت بشه برای پدر بودن یا مادر شدن. هزینه های اقتصادی، ظرفیت جغرافیایی که هر پدر یا مادری میتونه در اون زندگی بکنه و مسائل فرهنگی و اجتماعی، همه اینها میتونن بستری باشند برای فرزند آوری یا مخالفت با فرزند آوری. نظر شما چیه؟ چقدر موافق هستید که در شرایط کنونی کشور باید فرزندی آورده بشه و فرزندمون رو پرورش بدیم؟ و سوال مهمتر، هدف فرزند آوری است یا فرزند پروری؟ کشورهای توسعه یافته جهان در 100 سال گذشته دو سیاست متضاد رو در خصوص جمعیت دنبال کردند. بعد از رشد سریع جمعیت به واسطه رشد علم پزشکی و افزایش سطح عمومی بهداشت، سیاست انقباضی برای مهار نرخ افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفت. اما این سیاست‌ها بعد از چند دهه از طرف دولت‌های غربی متوقف شد و دسته دوم سیاست‌ها، یعنی سیاست‌های تشویقی جمعیت، در دستور کار قرار گرفت. به عنوان مثال در فرانسه سیاست‌های حمایت از خانواده چند دهه قدمت داره، از جمله پرداخت مزایای ویژه به والدین دارای 3 فرزند و بیشتر و ارائه یارانه‌های گسترده مراقبت از فرزند. اما در کشور ما چنین مزایایی به ما داده میشه؟ در چند سال گذشته سیاست‌های کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه به نتیجه رسیده و نرخ جمعیتشون هم کاهش پیدا کرده. ظاهرا به نظر میرسه کشورهای در حال توسعه تونستن جلوی افزایش بیش از اندازه جمعیت رو بگیرند، اما حقیقت اینه که بعضی از کشورهای در حال توسعه زنگ خطر کاهش جمعیت رو برای خودشون به صدا درآوردند و فهمیدند که در کشورشون نرخ زاد و ولد آنچنان پایین اومده که در آینده قادر به جبران اون نخواهند بود و این مشکل باعث انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت ها خواهد شد. به تازگی این کشورها به مانند کشورهای توسعه یافته مشوق‌های بسیاری رو برای افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفتن. اما به نظر شما در کشورهای در حال توسعه که با مسائل و مشکلات اقتصادی هم دست به گریبان هستن، تشویق‌ها کارساز خواهد بود؟ در کشور ایران هم پس از پیگیری جدی سیاست‌های تنظیم خانواده و کاهش نرخ باروری در دهه‌های 70 و 80 خورشیدی، از ابتدای همین دهه 90 بود که زنگ خطر کاهش شدید نرخ افزایش جمعیت به صدا در اومد و در اردیبهشت 93 سیاست‌های کلی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ابلاغ شد، که در این ابلاغیه 14 سیاست کلی وجود داره که باید همه دستگاه‌های مسئول اون رو پیگیری کنند، سیاست‌هایی که باید به سرهای اون رو هم در نظر بگیریم. و حالا میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. زنگ کاهش جمعیت به صدا در اومده، این زنگ خطر آیا به سرهایی برای افزایش جمعیت هم در نظر گرفته شده؟ برای جمعیت هم بخشهایی رو در نظر گرفتن که مطالعه کنند و دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت آقای دکتر صالح قاسمی همراه ما هستند. آقای دکتر قاسمی، به شما سلام و خوش آمد میگم. به دال رادیو جوان خوش آمدید.
به نام خدا، سلام بر شما، روز شما بخیر و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم شما. امیدوارم مباحث مفیدی داشته باشیم. با کمال افتخار در خدمتم.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای قاسمی. در باره موضوعی صحبت میکنیم که مخالفان و موافقان زیادی داره و هر کسی هم ادله و دلیل خودش رو داره. فرزند آوری، موضوعی که الان زنگ خطرش در جهت کاهش به صدا در اومده و البته سیاست‌های کشور این ابلاغ رو دارند که باید فرزند آوری صورت بگیره، اما مخاطبان شما که مردم هستن و قاعدتا اونها تصمیم گیرنده نهایی هستن، میگن که شرایط اقتصادی فرهنگی ما اجازه نمیده که ما چنین تصمیم مهم و خطیری رو بگیریم. این سوال رو از شما میپرسم، فرزند آوری هدفه یا فرزند پروری؟
بله، نکات خوبی رو فرمودید. فقط به نظرم قبل از پرداختن به این موضوع باید یک نگاه کلی نسبت به شرایط فعلی تحولات جمعیتی داشته باشیم.
بله.
تا ببینیم ما در چه شرایطی هستیم و چه سیاستی باید اتخاذ بشه.
بفرمایید.
در رابطه با شرایط فعلی باید عرض کنم همونطوری که این تعبیری که شما به کار بردید و تعبیر درستی هست، زنگ خطر هشدارهای جمعیتی برای ما به صدا در اومده و ما در آستانه ورود به یک بحران فراگیر جمعیتی هستیم. علتش هم اجرای غیر کارشناسانه و غیر علمی پروژه تنظیم خانواده در دهه های 60 70 80 بود.
بله.
ضمن اینکه این پروژه رصد میدانی نشد و در حالی که اهدافش محقق شده بود همچنان ادامه پیدا کرد و شرایط فعلی ما رو به وجود آورد. ما امروز در جمعیت با جمعیت 83 میلیون نفری روبرو هستیم، ولی با وجود جمعیت 83 میلیون نفری تمام شاخص‌های جمعیت شناسی ما در حال کاهش هستند. به طور نمونه برای شما عرض می‌کنم نرخ رشد جمعیت کشورمون امروز 1.2 هست و این در سه دهه گذشته کاملا کاهشی بوده و در دهه‌های آینده هم کاهشی خواهد بود و پیش‌بینی ما این هست که تا 2 آینده این نرخ رشد به 0 و بعد به منفی تبدیل خواهد
بله.
شد.
آقای قاسمی، اگر الان مخاطبان شما که صدای شما رو میشنوند از شما این سوال رو داشته باشند که آقای دکتر قاسمی دلیل موجهی برای ما بیارید که ما به عنوان حالا یک زوج بخوایم در آینده نه چندان دور فرزندی رو به این دنیا بیاریم و مسئولیتش رو هم قبول بکنیم، شما چگونه مردم رو توجیه میکنید برای فرزند آوری در درجه اول؟
من عرض میکنم در ابتدا زوجین جوان، خانواده های عزیز باید به آینده خانوادهشون، آینده خودشون و فرزندانشون فکر بکنن،
چون فکر میکنن میگن ما نمیخوایم فرزندی داشته باشیم، یعنی میگن با توجه به شرایط اقتصادی روز جامعه من چرا وقتی هشت خودم گروه نوامه باید الان یک فرزندی هم بیارم که توقعات این فرزندهای دور زمانه هم به گونه ای الان شده که حالا ما نمیگیم بچه‌ها رو لوس کنیم ولی ما میخوایم فرزند پروری داشته باشیم. قدم اول فرزند آوریه، مرحله بعد فرزند پروریه. سیاست های دولت های ما به این سمت نرفته که جامعه ای نسبتاً مرفه برای ما بیاره. مثلا ما میگیم فرانسه داره تشویق میکنه که ملت بچه بیارین برای آینده این کشور. حالا مردم ما که خیلی احساسی ترن و فرزند دوستن و خانواده دار هستن، ولی ما چه سیاست تشویقی داشتیم؟ به نظر شما با یارانه 45 تومانی که آیا برسد و نرسد میشه بچه تو این دور زمونه پرورش داد؟
خب شما ببینید الان انبوهی از مطالب رو مطرح کردید، من باید پاسخ بدم. ببینید پاسخ بنده این هست که اتفاقا من هم موافق این هستم که فرزند آوری و فرزند پروری توامان باید پیگیری بشن. اما هست اینجاست، اگر یک زوج فرزند نیاورن یا یک فرزند بیارن آینده خودشون و خانوادهشون رو تضمین کردند. باید ببینیم این آینده چه تعریفی ازش وجود داره.
بله.
آینده خانواده یعنی آینده زوجین و در دوره سالمندی با بی فرزندی تأمین میشه به درستی، یا همون تک فرزندی که میفرمایید با این الگوی تک فرزندی آینده تربیتی و بسیاری از نیازهایی که خانواده و این فرزند داره با الگوی تک فرزندی تأمین میشود یا نه؟ از این جهته که عرض میکنم باید نگاه کارشناسانه دقیقی داشته باشیم که آینده ما چگونه تأمین میشه.
درسته.
حالا حرف اینجاست که در اصلاح الگوی فعلی فرزند آوری حتما باید سیاست‌های اتخاذ بشه و اجرایی بشه.
درسته.
همچنان که شما فرمودید در کشور ما علی‌رغم اینکه سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شده و اصلا غیر از سیاست ما قوانین مصرح و مصوبی وجود داره، مثل مواد 101 102 103 قانون برنامه ششم توسعه، مثل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از این دست قوانین.
شاید شماشون چون از این قوانین شما اطلاع دارین و مخاطب ما ممکن از این قوانین بی اطلاع باشه، شما به ما بگین این سیاست‌هایی که شما هم موافق هستین که اول باید درست شود و پیگیری شود بعد فرزند آوری صورت بگیره، شامل چه سیاست‌هایی دقیقاً میشه؟ چه بستری باید فراهم باشه که مردم ما تشویق بشن، راغب بشن که بله ما باید یه فرزندی هم به این دنیا بیاریم؟
من این ترتیب رو قبول ندارم، به این معنی که اول باید این سیاست ها اعمال بشه و بعد زوجین نتیجه بگیرند و تصمیم بگیرند، به این جهت که شاید در بسیاری از موارد مسئولی به وظیفهشون عمل نکردن و در این رابطه هم هنوز 6 سالی رو که پشت سر گذاشتیم می‌بینیم که اونچنان که باید وظیفهشون رو عمل نکردن.
بله.
وقت در این صورت آیا ما باید نسبت به آینده فرزندانمون و خودمون بی‌تفاوت باشیم؟
خب بله خب وقتی شرایطش فراهم نیست، واقعا چون بی تفاوت نیستیم میگیم، یه عده‌مون میگه که آقا الان فرزندی نمیارم چون نمیخوام بی تفاوت باشم. فرزند آوردن بله درسته، میشه راحت یه فرزندی هم تولید کرد و خلق کرد و به لطف خدا به دنیا هم آورد، ولی من به عنوان پدر یا مادر باید حواسم به آینده این بچه باشه یا نه؟ وقتی خود من الان هیچ شرایطی ندارم برای زندگی کردن، یک بار دیگر یک فرزند دیگر یک بار مسئولیت دیگری هم بیاد، چرا؟ چون من باید دست به کارشم. خب من میگم چرا سیاست‌های دولتی نباید به این سمت بره، مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که الان دارن تشویق میکنن، ولی در کنار تشویق مزایای تشویقی خوبی برای پدر و مادر دارن.
من این نکته ای رو اینجا عرض
بفرمایید.
من کاملا با شما موافق هستم، باید سیاست‌ها اصلاح بشه، باید قوانینی که وجود داره اجرا بشه. اتفاقا عرض میکنم باید یک مطالبه اجتماعی از دولت و نهادهای مسئول انجام بشه.
بله.
که چرا به وظایف قانونیشون عمل نمی کنن و حتما این مرحله اول هست. اما نکته دوم این هست، شما یک چیزی رو فرض گرفتید و این سوال رو مطرح کردید، این که اصلی ترین مانع امروز خانواده ها برای فرزند آوری شرایط اقتصادی
نیست.
حالا پاسخی که من میدم رو خواهش میکنم با دقت هم شما هم شنوندگان محترم ملاحظه بفرمایید. حتما شرایط اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی در تصمیم به فرزند آوری.
بله.
در این تردیدی نداریم و عرض کردم وظیفه حاکمیت و دولت هم پابرجاست.
بله.
اما مطالعات تخصصی ما به ما میگن ما عاملی قویتر از عامل اقتصادی داریم، مانعی بزرگتر از مانع اقتصادی داریم که اون هم مانع فرزند آوری شده.
چیه؟
به نام سبک زندگی و نوع نگرش.
بله.
دلیل حرفم این هست که اگر تنها عامل مانع فرزند آوری اقتصاد بود، پس میبایست خانواده های برخوردار در واقع استانهای برخوردارتر نرخ فرزند آوریشون بالاتر میبود.
بله.
اما آیا این چنین هست؟ قطعا نیست. ببینید استانهای گیلان و مازندران بر اساس اعلان مرکز آمار بالاترین درآمد سرانه رو دارن.
بله.
اما پایین ترین نرخ باروری کشور رو دارن و سالمندترین استان ها هستن.
بله.
مناطق برخوردار در شهرهای خود ما هم همینطوره، هر چقدر برخوردارتر تعداد فرزندان کمتر.
بله.
اینها چه مانعی دارن؟
بله.
اجازه بفرمایید من اینو عرض بکنم.
بفرمایید.
چه مانعی وجود داره برای اینها؟ اینها مانع نگرشی و فکری و سبک زندگی دارن، مانعی که همه مردم جامعه ما با این درگیر هستن.
بله.
لذا عرض میکنم هم باید مانع اقتصادی برای بخش‌های زیادی از جامعه برطرف بشه که وظیفه دولته، و هم باید مانع نگرشی و سبک زندگی اصلاح بشه، و این در صورتیه که یک عزم ملی اتفاق بیفته.
آقای قاسمی بزرگوار، آیا باز فکر نمی‌کنید دوباره برگشتیم به بستر اولیه‌مون؟ یعنی اگر مانع اقتصادی یکی از مانع‌ها بود، ما مانع‌های زیادی برای کاهش جمعیتمون در حال حاضر داریم، یکی از همین موانعی که شما می‌فرمایید نگرشی و فرهنگی است، این هم دستگاه‌هایی که بودجه‌های فرهنگی می‌گیرند ولی هیچ خروجی فرهنگی یا کمترین خروجی فرهنگی رو دارن، باز هم عاملی‌اند که نتونستن مردم رو قانع کنن که سبک و نگرش درستی رو نسبت به زندگی داشته باشیم آنطوری که برای آینده کشورمون لازمه. یعنی هیچ کسی نیامد که من رو به عنوان یک مادر قانع بکنه که شما یک رسالتی دارید و باید این فرزند آوری و فرزند پروری رو داشته باشین به این علت به این علت به این علت. یعنی ما هم جنبه فرهنگیمون ضعیفه، جنبه اقتصادی که بیداد میکنه، و به همین خاطر ما این حق رو بهتره به مردم بدیم که حق دارند اگر نگران باشند و مقداری هم حتی عقب نشینی کنند از فرزند آوری و فرزند پروری. حتی یک قدم جلوتر من میرم، مسئولی که حالا کشور ماست، مسئولین ما در واقع که در مورد این فرزند آوری هم الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، شرایطی رو فراهم نکرده که جوانان ما ازدواج کنند. یک زن و یک مرد، یک خانم و آقا باید در کنار هم باشن که فرزندی هم خلق بشه قاعدتاً. درسته؟ وقتی اصلا ازدواجی صورت نمیگیره، فرزند رو ما از کجا باید بیاریم؟ ما الان هم جوانامون ازدواج نمیکنن، هم به خاطر شرایط اقتصادی مردم رغبتی ندارن، پس ما هم از سمت جوانانمون که ازدواج نکردن داریم ضربه میخوریم، هم از سمت پدر و مادرهایی که دستشون به دهنشون آنطور که باید و شاید برسه داریم ضربه میخوریم. پس در نتیجه این کاهش تا زمانی که این بستر کشور و مسئولیت‌های مسئولین ما انجام نشه به گمان ما، شما هرچی هم که مطالعه راهبردی داشته باشین بعید میدونم به جایی برسه. خب مگر اینکه مطالعات راهبردیتون بتونه در ذهن و قلب مسئولین کشوری بشینه که کاری
خب
کنن. البته
من عرض میکنم من هم به گمان شما احترام میذارم، اما این نتیجه تحقیقات میدانی و پژوهش‌هایی که نه در سطح ملی فقط در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده، دنیا هم امروز هر دوی این عوامل اقتصادی و عوامل فرهنگی رو توامان داره پیش میبره.
بله.
همینطور که شما هم الان فرمودید، اما باز در پایان سخن رفتید به سمت این که پس خانواده حق داره که فرزند آوری نکنه.
بله.
اصلا اینه، اگر همچنان مسئولین به وظایفشون عمل نکنن که تا به حال چه در حوزه فرهنگ و چه در حوزه اقتصاد این کار رو نکردن،
بله،
آیا در این صورت ما میتوانیم بگیم تک فرزندی به نفع ما تمام میشه؟
چاره‌ای ندارن.
آیا ما میتوانیم بگیم
ببینید کشور ما شده بین بد و بدتر، تو سیاستامون هم دیدیم میگین این نیاد بد میشه بدتر میشه. الان چاره‌ای نداره. تازه اگه یه دونه هم که داشته باشه اونو میگه بتونم به یه جایی برسونم باید کلامو بندازم هوا. وقتی شرایط نداره ما نمیتونیم توقعی از خانواده داشته باشیم. بله ایشون داره فکر میکنه دو تا چهار تا میکنه، میگه برای اینکه این یه دونه رو هم درست پرورش بدم این کفایت میکنه. بفرمایید. امیدوارم جواب بدم.
به عنوان نماینده در واقع صدای مردم در رادیو جوان این نکات رو میفرمایید، سوال من از شما اینه، آیا همین رادیو جوان،
بله،
یا در اشل بالاتر رسانه ملی به وظیفه خودش در مورد روشنگری در این رابطه عمل کرده؟
ما داریم الان داریم این کارو میکنیم، ولی راستش رو بخوای صادقانه شو بگم رومون نمیشه آخه با این شرایط اقتصادی به مردم بگیم بچه بیارن.
ببینید شما در همین اولین قسمت دارید اصل موضوع رو زیر سوال میبرید.
نه نه نه.
در حالی که اینطور نیست، این موضوع ترتیب داره، مباحث علمی و اجتماعی باید با یه ترتیبی پرداخته
آقای بشه. قاسمی عزیز یه چیزی رو من خدمت شما اعلام کنم. اولا اینکه ما خب داریم حرف مردم رو که بهمون انعکاس میدن داریم میگیم، درسته؟ من خودم به شخصه میگم، کاری به بقیه همکاران ندارم، واقعا روم نمیشه وقتی این شرایط اقتصادی رو میبینم فقط به خاطر مثلا اینکه الان آقای قاسمی مهمان منه و رضایت شما رو جلب کنم با شما همسو بشم و بگم فرزند بیارید. اولا اینکه مردم خودشون میدونن چه کار باید بکنن، ولی شرایط اقتصادی ما این اجازه رو نمیده که ما حمایت کنیم و بگیم که آقا مثلا حالا فرزند دو تا داشتین سه تاش کنید، سه تا داشتین چهار تاش کنید، ان شاءالله که زیاد هم بشه بچه ها. ولی یه موضوع دیگه هم هست و اونم اینه که شرایط تا درست نشه ما چجوری میتونیم به مردم بگیم که فرزند بیارین و بخوایم چنین دخالت عظیمی رو داشته باشیم. من میگم ما مسئولین، هر کسی توی هر زمینه، من تو رسانه، شما تو مطالعات راهبردیتون، رئیس جمهور، معاوناش، وزیراش، همه تو دوره‌های مختلف مسئولیت ها رو درست انجام ندادیم. این کشور نعمت زیاد داره، نتونستیم از این ذخیره ها استفاده بکنیم، وگرنه مردم ایران مردم عاطفی هستند، اتفاقا خیلی دوست دارن که فرزند آوری صورت بگیره، ولی دارن به اون فرزند پروری شما خیلی فکر میکنن و من فکر میکنم نباید فقط مردم
شما عرض کردم. بله. موافق هستم.
بله.
و عرض من هم همین بود که همچنان که بسیاری از نهادهایی که در حوزه اقتصادی مسئول هستن وظایفشون رو عمل نکردن و باید پاسخگو باشن و مردم باید مطالبه بکنن و ما همینا رو منتقل میکنیم، عرض کردم خود شما هم در حوزه رسانه هم وظیفه در این رابطه رو درست عمل نکردید.
درسته.
و هم اینکه این نوع ورود جز اینکه گره بر روی گره های ذهنی مخاطر اضافه میکنه هیچ نتیجه دیگری نداره. من عرضم این هست که خواهش میکنیم این بحث کارشناسی بشه.
کاملا درسته.
ببینید یه چند تا کارشناس، خود بنده هم حاضرم در خدمت باشم،
بیاییم
بنشینیم ببینیم گره اصلی که در ذهن مردم و در زندگی مردم هست که مانع فرزند آوری چیست.
موافقیم.
حتما اقتصاد یکی از این هاست و جزء اولین هاست.
بله.
اما سبک زندگی و نوع نگرش مهمه.
بسیار مهمه.
و که همه ابعاد رو به مردم بگیم.
بله.
به مردم بگیم حالا اگر مسئولین به وظیفه‌شون عمل نکردن و شما هم به خاطر شرایط اقتصادی فرزند آوری نکردید، در دو دهه آینده چه صدماتی و آسیب‌هایی رو باید به جان بخرید.
بله.
همه اینا رو باید به مردم بگیم.
بله کاملا درسته.
من هم با شما موافقم که این تصمیم یک تصمیم کاملا شخصی، اما ما باید ابعاد موضوع رو برای مردم روشن کنیم. وظیفه بنده به عنوان یک پژوهشگر هم همین هست.
کاملا درسته. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر محترم مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. ان شاءالله یه فرصت بهتر و مناسبتری باشه که راجب مزایا و معایب این موضوع هم با هم دیگه صحبت بکنیم. من با شما خداحافظی میکنم و ممنونم به خاطر حضور ارزشمندتون.
تشکر میکنم از شما که این موضوع رو در دستور کار قرار دادید. امیدوارم موفق باشید. خدا
نگهدار. درود بر شما. ما انشاءالله در روزها و هفته های آتی هم سعی میکنیم خیلی جدیتر نسبت به این مسئله بپردازیم و یک طرفه به قاضی نریم. همه ایرانیان فرزند و فرزند آوری رو دوست دارند و بهتره که دست به دعا بشیم و از خدا بخوایم که مسئولان قابل و لایقی رو به ما عطا کنه که از این ظرفیت استفاده بکنن و بستر مناسبی رو برای فرزند آوری ایرانیان فراهم بکنن. این کشور همیشه پاینده باشه و همه شما هم سربلند باشید و پیروز. ارادتمند شما فاطمه عباسی، رادیو جوان، دال.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
دونه به دونه لطیف و تو توی قضا دلپذی، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دلپذی، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دلپذی، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دلپذی.
دلپذیر
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دلاغ برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه دونه امتیاز برای مورچه ها، چند تا امتیاز برای پرنده ها، یه قاشق امتیاز برای کوچولوی خونه، یه کفگیر امتیاز برای داداش ورزشگاه، یه قابلمه امتیاز برای همه خانواده، یه دیگه امتیاز برای مهمونا، یه کیسه امتیاز برای همه فامیل، 10 تا کیسه امتیاز برای کل اهالی محل، یه کامیون امتیاز برای
یا غذا آماده است.
بالاخره یه بشقاب امتیازم برای من. نهار چی داریم؟
لوبیا پلو.
راز ما امتیاز ما، برنج امتیاز.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزن.